توجیکستان و جهان از استودیوی مرکزی رادیو آزادی تقدیم شما می شود. من شعله گل‌خوجا هستم در خدمتتان در برنامه امروز 30 سپتامبر این موضوع را دارم. قدردانی برای نجات از مرگ در شمال توجیکستان دو امداد رسان از خودکشی جوان دختری جلوگیری نمودند.
دخترک میخواست با سبکوی وزی اولادی بجای خود خسنانه، یعنی که در اولا مدوشن
خسنانه. تاکسی های پنج سومانی در راه های دوشنبه مسافران راحت میکنند، رانندگان نقلیاتی جمعیتی گله.
در سخوات سلطانی کبیر بسوخم بتیان، سیگنال بتی داشتون بتیان.
و مساجد قلف بردر نمازگزاران توجیک همانو منتظر بازگشایی مسجد ها در توجیکستان هستند.
جون نمیشید های لیجه میشید است دیگه جو دارم میشید است
ویروس
در مسجد ویروس بود است.
در دوشنبه همایشی تجارتی توجیکستان و ازبکستان با امضای 15 سودشنامه نو با مبلغ 50 میلیون دلار به پایان رسید. در این فورم 300 نماینده دولتی و بخش سرمایه گذاری از دو کشور شرکت داشت. همایش مذکور در دایره جلسه هفتم کمیسیه بین حکومتی توجیکستان و ازبکستان اوید به همکاری تجارتی و اقتصادی برپا شد. در این گفتگوها هیئت توجیکستان را سروزیر قوی رسولزاده و همتوی ازبکستانی او عبدالله اوریپوف رهبری کرد. حیات بلندپایه ازبکستان 29 سپتامبر به توجیکستان آمده. پرزیدنت امامعلی رحمان سروزیر عبدالله اوریپوف را دیروز به حضور پذیرفت. در رفت ملاقات طرفات توسعه همکاری های دو جانبه را بررسی کردند. کمیته حالتهای اضطراری در ولایت سغد به دو امدادگر برای نجات دختری از مرگ سپاسنامه سپرد. روز 28 سپتامبر ساکن 17 ساله شهر گلستان خود را به سیردریا افکند. برای بیرون آوردن او از آب دو جوان به کمکش شتافتند. بعدا معلوم شد که خانم نابالغ مقصد خودکشی را داشته است. فرزان محمدی از قبل مسئولان کمیته حالتهای اضطراری میگوید در سال جاری این اولین حالتی نیست که نجات بخشان ساکنان به اصطلاح زندگی بیزار را از مرگ میرهانند.
سرداری حالت های استراری در شهر خوجند و دانشجو را برای از مرگ رهانیدن یک جوان دختر قدردانی نمود. گزل دوستبای و زمانی که خود را از بلندی پلی مرکزی شهر به دریا انداخت، این دو جوان به کمکش شتافتند و نگذاشتند که او غرق شود. سهراب میرزایف همگی 18 سال دارد و دانشجوی سال اولی دانشگاه تجارت است. او فارغ از درسهایش به حیث اختیاری به کارمندان حالتهای اضطراری کمک میکند. هرچند تجربه همکاریش همگی 3 ماه است، ولی شام 28 سپتامبر با یاری همسال و همپیشهش بهرالدین شریپوف جان جوان دختری را که ظاهرا قصد خودکشی داشت از مرگ نجات دادند.
یک دخترک از بنین بالای ماست خودش رو پرتافت. ما در امون امتیز شهری در امونجا بودیم، قطعی اکاو بودیم، لطکه شدیم و اون طرف اینجا آمودیم و دخترک طرفی من اونجا تیمور ملک آمده بود.
پروگا پرتافتیم، دخترک رو کشوه کردیم، در لطکه شناندیم، یاری رساندیم، یکم یاری.
به اطلاع نجات دهندگان، دختری که آنها از آب بیرون کشیدند ساکن 17 ساله شهر گلستان بود. او در آن شام سرد تیره ماهی با لباس های در تن داشتهش خود را از بالای پل اسماعیل سامانی به دریای سیر پرتافت و در موج پرشدت این رود عظیم پیچ و تاب می‌خورد.
در رفتی صحبت یعنی که معین کردن این نام و نسبی شخصیتی همون غرق شده معین کردید که دخترک میخواست با سببهای وضعی اولوی بجای خود قصنامه، یعنی که در اولا مناقشه سر زده است.
به اطلاع بخش سغدی حالتهای اضطراری، از آغاز سال این ششمین حالت دست به خودکشی زدن زنان و دختران است که با وضع بد روانی و اولوی میخواستند قصد به جان خود کنند. حتی یکی از آنها جوان دختری 12 ساله بوده است، ولی با کمک اختیاریان و شاهدان آنها توانستند جلوی این حالتها را بگیرند. فرزان محمدی، رادیوی آزادی، شهر خوجند.
وزارت کارهای داخلی تاجیکستان میگوید در این اواخر در اساس شکایت شهروندان دوشنبه 33 راننده را جریمه بسته است. مجازات راننده ها در پی رید و بنابر گفته مقامات انتظامی نقض قاعده های حرکت در راه صورت گرفته است. طبق مشاهده ها از این گونه ریدها اکثرا راننده های تاکسی های به اصطلاح 5 سومانی گله میکنند، زیرا پاندمی کرونا ویروس در این ماه شماره چنین تاکسی ها را در پایتخت بیشتر کرده است. هرچند مقامات فعالیت چنین تاکسی ها را غیر قانونی نام میبرند، ولی نرخ خوب و خدمات فوری آن را محبوب مسافران نموده است. شهلای عبدالله موضوع را پیگیری نمود.
رستم راننده تاکسی معروف با 5 سومانه است. تاکسی رانی او از ناچاری است، چون راهش به روسیه بسته است و در داخل تاجیکستان هم جایی کاری ندارد.
روز به روز بازار مانده، با تاکسی من دیگه کار نیست. چیکار کنم مردم؟
تاکسی های معروف با 5 سومانی در دوشنبه تقریبا 10 سال قبل پیدا شدند. این نوع تاکسی ها معمولا در کوچه های مرکزی پایتخت حرکت کرده، برای وزی 5 سومانی با ساکنان دوشنبه خدمت رسانی میکنند. مقامات با اشاره به غیر قانونی بودن کار تاکسی ها پیوسته نسبت آنها رید میگذرانند. با تاکید مقامات، این تاکسی ها برای کشاندن مسافران باید رسما اجازت گیرند.
بو تاکسی که خسران ها مشغول میشود، همون کدکس حقوق برام که مامور خطی موده 510 غیر قانونی مشغول شدن به مسافر کشانی و برای دیگر واسطه های نقلات جمعیتی خلال میرسونند، دغلانه و ایران میکنند قاعده حرکتی رو برون.
اما مسافران بودن تاکسی های 5 سومانی رو برای فوریت و ارزونیشان لازم میدونند،
چون که مثال تاکسی هستن 33 یا که 4 تا اینو قیمت هم مثال از 10 سومان میشد، اگر از ایرپورت تو زرفشان روند مثال با گفتی بعضی ها 40 سومان میشد.
بعضی ها کار دارن مقصد تیز رفتن هستن در کرای هم باشد جمعیت خوب ترک.
ولی تنها مقامات نیستند که از کاری راننده های تاکسی های 5 سومانه ناراضی اند. برخی رانندگان نقلیات مسافرکش هم نگرانی میکنند که این نوع تاکسی ها به حرکت آنها خلل میرساند.
را نمیتیان گذاشتن سخوات سلطانی کبیر بیشوخ هم میتیان سیگنال میتی داشتون میتیان.
بنا به اطلاع شهرداری دوشنبه، حالا در پایتخت 11 شرکت تاکسی رانی با بیش از 2000 نقلیات با مردم خدمت میکنند. اما برخی ها تعداد واقعی تاکسی ها را در پایتخت تاجیکستان تا 20000 عدد ارزیابی میکنند. در این رقابت تاکسی های 5 سومانی ناکام نیستند. از اینجاست که بعضی تاکسی های رسمی هم بعضن نقش 5 سومانی را گذاشته طبق معیارهای آن مسافر میکشانند.
شما برنامه خبری رادیو زودی رو تماشا دارید. در ایالات متحده آمریکا نخستین مناظره انتخاباتی بین دونالد ترامپ و جو بایدن نامزد از حزب دموکرات برگزار شد. مناظره های تلویزیونی بین نامزدهای انتخاباتی ریاست جمهوری آمریکا تا 4 دهه گذشته به طور منتظم ادامه داشته است. مباحثه نوبتی بین دو نامزد در ایالت اوگایو آغاز شده 1.5 ساعت دوام کرد. کای مارسیاتو در همین باره میگوید.
نخستین مناظره تلویزیونی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و جو بایدن نامزد حزب دموکرات 35 روز پیش از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا برگزار شد. به سبب پنجشنبه بیماری کرونا ویروس نو، دو نامزد در آغاز مناظره از دست دادن با یکدیگر خودداری کردند. کریستوفر اوالیس خبرنگار شبکه فاکس نیوز مجری این مناظره بود. بر اساس قرعه کشی دونالد ترامپ این مناظره را آغاز کرد. سوال اول درباره دادرس امی کانی بارت بود. دونالد ترامپ در پاسخ به این پرسش گفت که ما در انتخابات پیروز شدیم و حق داشتیم که نامزد عضو دادگاه عالی را معرفی کنیم. در بخش دیگری از مناظره های نامزدهای ریاست جمهوری آمریکا، مجری از دونالد ترامپ پرسید که آیا او در سالهای 2014 و 2017 چقدر انداز یا مالیات سپرده است؟ دونالد ترامپ در پاسخ گفت که او میلیون ها دلار انداز پرداخته است. دونالد ترامپ در ادامه مناظره گفت که چرا همسر شهردار مسکو 3.5 میلیون دلار به هانتر بایدن پسر جو بایدن داده است. جو بایدن در جواب تاکید کرد که معین شد این گزارش درست نیست و فرزند او هیچ کاری نادرست انجام نداده است. مناظره با بحث درباره اینکه نامزدها نتیجه رای پرسی را خواهند پذیرفت یا نه انجام یافت. جو بایدن واضح گفت است که با روشن شدن نتیجه ها آن را خواهد پذیرفت. اما دونالد ترامپ به سوال در این باره جوابی روشنی نداده است. مناظره نامزدهای انتخاباتی ریاست جمهوری آمریکا 90 دقیقه ادامه کرد. این مناظره در شش محور گذشته دونالد ترامپ و جو بایدن، دادگاه عالی آمریکا، پاندمی فراگیر، اقتصاد، اعتراض‌های نژادی و خشونت در شهرها و شفافیت انتخابات برگزار شد.
برمیگردیم به تاجیکستان. در بهار امسال دقیق‌ترش از ماه مارت حکومت تاجیکستان بنابر پاندمی کووید 19 در مکتب‌ها تعطیل اعلان کرد، فعالیت مسجدها، کاری بازارها و طربخانه و مکان‌های آرایشی را محدود نمود. با گذشت چند ماه خوانندگان به تحصیل برگشتند و مؤسسه‌های دیگری تجارتی و معیشی فعال شدند، بجز از مسجدها و جماعت‌خانه‌ها که تا هنوز برای نمازگزاران دست‌نرسند. چرا؟ مولارجب یوسفی و شهلوی عبدالله پرسجو کردند.
در حالی که بسیاری از محدودیت‌های وابسته به کووید 19 در تاجیکستان برداشته شدند، برخی ساکنان می‌پرسند که چرا در این مسجدها گشوده نمی‌شود؟ عبادتخانه های تاجیکستان از 18 اپریل به خاطر پیشگیری از پنجشنبه کرونا ویروس بستند. این سوال هم زیاد صدا می دهد که آیا بیماری تنها در مسجد پهن می شود؟
در این قدر کوچک گشته سیم یا اتوبوس نه پر رای آدم هست ویروس وجود نمیشه و خود در مسجد می شده دم جمع مسکن می کشی می ره طاعت عبادت هم می کنی این خوب نیست و خیلی
مجون نمیشده های لحجه می شده است دیگه جو دانا مسجد است
ویروس
ها مسجد ویروس بوده است.
مقامات تاجیکستان درباره بسته بودن مسجدها دلیل خود را دارند. مسئولین کمیته دین و تنظیم انعنه گفتند مسجدها تنها بعد از خلاصه ستاد جمهوری مقابله با کووید 19 باز می شود.
این هم در صلاحیت ستاد جمهوری یا وزارت تندرستی است. اگر اونها صلاح می دهند مثلا باید مسجد و فعالیت کنند و اون برای با وضع فعلی اپیدمیولوژی موافق هست، ما آماده هستیم و اتحاد دینی کشور آماده هستند که فعالیت خود از سر گیرند. اما کمیته دین وضع فعلی اپیدمیولوژی کشور تشخیص کرده نمیتوند که تا چه اندازه مثلا ما آماده هستیم که همین فعالیت اتحاد دینی را از سر گیریم.
در وزارت تندرستی برده آزاده گفتند من این نمازگزاری در مسجدها به خاطر پیشگیری نسل کلانسال از کووید 19 است، چون به گفته مسئولین این نهاد نسل کلانسال در برابر پاندمی قشر آسیب پذیر است.
نزدیک 6 ماه است که در این مسجدهای تاجیکستان برای نمازگزاران بسته است و معلوم نیست که کی باز می شود. مسجدها در تاجیکستان یکی از مکانهای اصلی تجمع می باشند و روزهای جمعه در اینجا ازدحام بزرگ جمع می شود. مقامات این کار را یکی از دلیلهای اصلی بسته‌شوی مسجدها می دانند که چون به تاکید آنها جمع‌شوی بیشتری آدمان باعث پهن‌شوی بیماری کووید 19 می گردد. برخی پیشنهاد دارند که تاجیکستان از تجربه کشورهای اسلامی استفاده برده با رعایت قاعده‌های بهداشتی گزارشان نماز را در مسجدها اجازه دهد.
این بار دوم است که نمازگزاری دسته جمعی در مسجد و جماعتخانه های تاجیکستان منع می شود. بار اول در ماه مارت عبادتخانه ها برای 2 هفته بسته بودند. در تاجیکستان حدود 4000 عبادتخانه رسما ثبت شده است. مولا رجب یوسفی، شهلای عبدالله، آزادی دوشنبه.
و شهرداری مسکو سرگئی سابیانین اعلان کرد که در رابطه با اوجگیری کووید 19 خوانندگان مکتب ها از 5 تا 18 اکتبر به تعطیل فرستاده می شوند. اما این تعطیل به باغچه های کودکان ربط ندارد. روز 25 سپتامبر مقامات مسکو رسما از ساکنان 65 ساله به بالا خواستند که بدون ضرورت از خانه نبرایند. دوستان عزیز، فرصت برنامه ما اینجا به پایان میرسد. اخباری از این بیشتر را در سامونه رادیو آزادی زیر نشانی www.azadi.org بخونید و نوارها را در صحیفه آزادی ویدیو در یوتیوب ببینید. یادتان نرود از آن فردا صبح بر وقت ما شما را در نوید بامدادی با خبرهای نو و تازه منتظر خواهمون. تا آن دم خدا نگهدارد.
خرج میشه که
من به بالا خیلی ارزان کرد دو تا سامان ارزان.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعیتون با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبه گفوج هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است که رفتار
www.azadi.org.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را از من میرزا نبی خالق زاد میشنوین. شورای امنیت سازمان ملل متحد از نیروهای ارمنستان و آذربایجان خواسته است که فوراً به جنگ بر سر منطقه قره‌باغ کوهی پایان دهند. این دعوت پس از 3 روز درگیری ها در مرز دو کشور صدا داد. در اظهارات از 29 سپتامبر کشورهای عضو شورای امنیت از دعوت دبیرکل آنتونیو گوتریش پشتیبانی کردند که از جانب ها خواسته است شدت تشنج را پایین بیارند و به مذاکرات پردازند. شورای امنیت از گزارش ها درباره اقدامات گسترده نظامی در منطقه قره‌باغ کوهی ابراز نگرانی کرده استفاده از زور را به شدت محکوم نموده است. در ژنو کمیسیون عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد هم ارمنستان و آذربایجان را به ختم درگیری ها دعوت کرد. روینا شمدستان سخنگوی رهبری این نهاد گفت:
ما را از سرگیری درگیری ها در خط تماس در منطقه جنگی قره‌باغ کوهی نگران کرده است و بلافاصله خاتمه یافتن جنگ را تقاضا میکنیم. ما از گزارش هایی که درباره تلفات انسانی و جراحت ها و خراب شدن خانه های مردم و زیربناها خبر میدهند بسیار افسرده شدیم. ما از همه جانب ها دعوت میکنیم که حقوق بین المللی و قانون های بشری بین المللی را احترام بکنند، بخصوص حمایت مردم و آنهایی را که در قلمروهای جنگی قرار دارند تامین کنند و از خسارات به زیربناهای مدنی جلوگیری بشود.
نزای اخیر بین ارمنستان و آذربایجان شدیدترین نزاع از سال 2016 به این طرف نامیده می شود. هر دو طرف گفتند در درگیری های روزهای گذشته چندین نفر کشته و زخمی شدند. مقامات تاجیکستان گفتند که منتظر نتیجه های نهایی آزمایش واکسن روسی بر ضد کووید 19 هستند و سپس بر سر خرید آن صحبت خواهند کرد. سمرالدین علیزاده معاون وزیر تندرستی تاجیکستان روز 3 سپتامبر در یک نشست در دوشنبه گفت فعلا با روسیه درباره خریدن واکسن ضد کرونا ویروس گفتگو ندارند و افزود تنها بعد از آنکه واکسن ضد کرونا ویروس در روسیه هم از زینه های سنجش را گذرد درباره خریدن آن می اندیشند. چون این اظهار نظر معاون وزارت تندرستی تاجیکستان در حالی است که قبلا منبعها در همین وزارت گفته بودند حکومت تاجیکستان با مقامات روسیه شرایط خریدن واکسن ضد بیماری کووید 19 را بررسی میکند. روسیه روز 11 آوگوست اعلام کرد که واکسن ضد کووید 19 را رسما ثبت کرده است، ولی یک عده پژوهشگران به کارآمد بودن آن شبهه دارند. یفگنی نیکولین یک مرد روس برای حمله های کیبری با لینکلن دراپ باکس و چند شرکت دیگر به 7 سال زندان محکوم شد. این حکم از سوی یک دادرس دادگاهی فدرالی در سان فرانسیسکو روز 29 سپتامبر اعلام شد. دادرس گفت این حکم 88 ماهه تقریبا 4 ساله را که نیکولین پشت پنجره های زندان تأثیر پندمی کووید 19 مشکل زبانی و سیستم دادگاهی را که وی به آن آشنا نیست در نظر می گیرد. دادرس همچنین گفت نیکولین یک دختری 10 ساله در روسیه دارد و مادرش ممکن است آنقدر زنده نماند که او را دوباره ببیند. وکالتداری او والری نیچای گفته است که مادر نیکولین در سالهای اخیر 4 بار عملیات جراحی ستون مهره را پس سر کرده 3 بار سکته مغزی کرده است. مجازات نیکولین روند تقریباً 4 ساله را که با بازداشت وی در جمهوری چک در اکتبر سال 2016 آغاز شد به پایان می رساند. نیکولین تیرمای سال 2016 در جمهوری چک بازداشت شد. امریکا او را در حمله های کیبری با سامانه های شرکتی لینکدلن، دراپ باکس و فارم شپرینگ گمانبر می دانست. روسیه نیز علیه نیکولین پرونده دارد، اما صرف نظر از درخواست مسکو برای استرداد، جمهوری چک 3 مارس سال 2018 او را به ایالات متحده امریکا استرداد کرد. یفگنی نیکولین خود را گناهگار نمی شمارد. وزارت اطلاعات بلاروس خبر داد که نشریه آنلاینی تودبای از 1 اکتبر امسال به مهلت 3 ماه از عنوان واسطه اخبار عام محروم کرده شد. فرمان را وزیر اطلاعات بلاروس ایگور لوتسکوی امضا کرده است. در توتبه گفتند که به مانند پیشین همچون رسانه آنلاینی فعالیت خواهند کرد. مسئولان توتبه میگویند ثبت نام سامانه اینترنتی در بلاروس همچون نشریه آنلاینی خصوصیت اختیاری داشته بر رسانه چند امتیاز میدهد. از جمله کارمندان آن قانونی حق دارند که در منطقه زد و خوردهای مسلحانه، وضعیت فوق‌العاده، چهاربینی‌های عمومی و مکان‌های دیگری تجمع آدمان حاضر شده از آنجا خبر دهند. توتبه همچنین واسطه‌های اخبار عام در بلاروس تنها ماه ژانویه سال گذشته به قید گرفته شد. آن از زمان تأسیسش در سال 2000 تا این دم بدون این مقام فعالیت می‌کرد. سامانه خبری مستقل توتبه معرکه‌های اخیر پیش از انتخاباتی بلاروس و همایش‌های اعتراضی با طلب بازنگری نتیجه انتخابات را فعالانه بازتاب می‌کرد.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
پلیس روسیه شب 28 سپتامبر تقریبا 40 مهاجر تاجیک را در ناحیه ادینسوای مسکو بازداشت کرده است. مهاجران میگویند یک روز باز گرسنه و در شرایط ناخوب هستند. پلیس گفته است مهاجران را به سبب نداشتن پتند یا اجازه کار در ناحیه ادینسوا دستگیر کرده است. من مومن احمدی تفصیلات بیشتر دارم. یکی از مهاجران بازداشت شده با ارسال نوار روزی 29 سپتامبر به رادیو آزادی گفت که آنها را شام گذشته به شعبه پلیس برده مجبور کردند فرش های بنا را بشویند. او گفت
اگر روز شدم اخیر سن نمیشد اما پردن نمیشد شدگه نمیشد گیشنه نمیشد وای نهی بچه چه خواه
در کنسولگری تاجیکستان در مسکو گفتند که از بازداشت مهاجران خبر دارند و در دایره قانون با آنها کمک میرسانند. محمد صابیروف یک فعال حقوق در روسیه که بازداشت این گروه مهاجران را پیگیری کرده است میگوید آنها را به دادگاه بردند. با گفته او اکثریت بازداشت شده ها پتنت مسکو دارند که با آن کار کردن در ادینسوا ممکن نیست. او گفت
اکثریت اونا متاسفانه پتنت ندارند و یا اینکه با پتنت مسکو در شهر ادینسوا کار کردن با پتنت مسکو در ولایت های مسکو متاسفانه کار کردن ممکن نیست و مهاجرانی که پتنت مسکو دارد در حدود ولایت مسکو حق کار کردن را ندارد. ما صحبت کردیم بچه ها را برده یعنی سری سود جریمه کرده جواب میتین اما تا 15 دکمبر حق یعنی ورود الممنوع یعنی حق دپارتاسیا کردن را ندارد.
بر اساس قانون های روسیه مهاجران در هر شهری که پتند یا خود اجازه کار دارند باید در آنجا کار کنند. این فعال حقوق مهاجران میگوید اگر بیرون از قانون با آنها برخورد شود برای بررسی ارزی آنها در مقامات روسیه تلاش خواهند کرد. روز 9 سپتامبر نیز حدود 50 مهاجر تاجیک در ناحیه شربینکای ولایت مسکو گفتند صبح بر وقت از طرف شخصانی که به ادعای آنها در تن لباس کارمندان دسته زودعمل یا آمان روسیه را داشتند لاتوکوب شدند. نوار لحظه لاتوکوب شدن مهاجران به دست رادیو آزادی نیز رسیده بود. در یکی از نوارها دیده می شود که مهاجران را افراد نقاب پوش از بینای بلنداشیانه به صحنه حوالی بیرون کرده با چوب دست در پای و پشت آنها میزنند. به این حادثه سازمان های دفاع از حقوق مهاجران توجه کردند ولی اکثر مهاجران از شکایت به اداره های دخلدار خودداری کردند. آنها میگویند در نظام دادگاهی روسیه حق مهاجران عادلانه حمایت نمی شود. در نهایت چون این بحث ها با منفیت مقامات روسیه حل می شود و آنها از حق کار در این کشور محروم می گردند. به حساب های رسمی حدود 1 میلیون شهروند تاجیکستان سالانه برای کار به روسیه می روند. پیوسته از نقض شدن حقوق آنها در شبکه های اجتماعی نوار نشر می شود.
سلام، اگر خط و خبر می خواهید ما داره
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی می گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپ ما را بگیرید.
نخستین مناظره تلویزیونی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و جو بایدن نامزد حزب دموکرات سه شنبه 29 سپتامبر 35 روز قبل از انتخابات ریاست جمهوری برگزار شد. به سبب پهنشوی کرونا ویروس دو نامزد انتخابات پرزیدنتی در آغاز مناظره از دست دادن به یکدیگر خودداری کردند. تفصیلات را در این گزارش از من محمد و فاریزازاده بشنوید. کریستوفر اوالس خبرنگار شبکه فاکس نیوز مجری این برنامه بود. بر اساس قرعه کشی دونالد ترامپ این مناظره را آغاز کرد. نخستین سوال درباره دادرس امی کانی بارت بود. دونالد ترامپ در پاسخ به این پرسش گفت که در انتخابات پیروز شدند و حق داشتند نامزد عضویت دادگاه عالی را معرفی کنند. امی کانی بارت روز شنبه 26 سپتامبر و 8 روز بعد از مرگ روس بادر گینزبورگ دادرس دادگاه عالی آمریکا از سوی دونالد ترامپ معرفی شد. جو بایدن در پاسخ گفت این حق مردم از برای خود رئیس جمهوری آینده را انتخاب کنند و او میبایست نامزد دادگاه عالی را معرفی کند. در بخش دیگری از مناظره های نامزدهای ریاست جمهوری مجری از دونالد ترامپ درباره گزارش های اخیری روزنامه نیویورک تایمز پرسید. مجری پرسید آیا او در سالهای 2014 و 2017 چقدر انداز پرداخته است؟ دونالد ترامپ در پاسخ گفت که او میلیون ها دلار انداز پرداخته است. اما مجری بار دیگر تاکید کرد که به طور مشخص چی مقدار در سالهای 2016 و 2017 انداز پرداخت کرده اید. دونالد ترامپ در پاسخ تاکید کرد که در این دو سال میلیون ها دلار انداز پرداخت کرده است. دونالد ترامپ در ادامه مناظره گفت که چرا همسر شهردار مسکو 3.5 میلیون دلار به هانتر بایدن پسر جو بایدن داده است. جو بایدن در پاسخ تاکید کرد معین شد که این گزارش درست نیست و فرزند او هیچ کاری نادرستی را انجام نداده است. مناظره با بحث درباره اینکه نامزدها نتیجه رای پرسی را خواهند پذیرفت یا نه پایان یافت. جو بایدن واضح گفته است که با روشن شدن این نتیجه ها آن را خواهد پذیرفت. اما دونالد ترامپ به سوال در این باره پاسخی روشن نداده است. مناظره نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا ساعت 21 به وقت شرق آمریکا در ایالت اوگایو آغاز شد و 90 دقیقه ادامه کرد. این مناظره خیلی تیز و تون گذشت. جو بایدن گفت
شما بدترین پرزیدنت آمریکا هستید.
بگذار بگویم جو من در این کار بیش از 47 ماه هستم و در این مدت نظر به کاری 47 ساله که شما انجام دادید من کاری بیشتر انجام دادم.
این مناظره در 6 محور گذشته دونالد ترامپ و جو بایدن، دادگاه عالی آمریکا، پاندمی فراگیر، اقتصاد، اعتراض‌های نژادی و خشونت در شهرها و شفافیت انتخابات برگزار شد. نخستین مناظره تلویزیونی نامزدهای انتخابات پرزیدنتی آمریکا در 26 سپتامبر سال 1960 بین جان کندی نامزد حزب دموکرات و ریچارد نیکسون معاون ریاست جمهوری و نامزد حزب جمهوری‌خواه برگزار شد. این مناظره را 70 میلیون تماشا کرده بودند. در این انتخابات جان کندی به پیروزی رسید. ولی پس از این انتخابات مناظره تلویزیونی بین نامزدهای انتخابات پرزیدنتی تا سال 1976 برگزار نشد. اما در انتخابات پرزیدنتی سال 1976 مناظره های تلویزیونی بین نامزدها دیگر بار دایر شد. در این سال جرالد فورد رئیس جمهوری آمریکا و نامزد حزب جمهوری خواه با جیمی کارتر نامزد حزب دموکرات مناظره کرد. در این انتخابات جیمی کارتر به پیروزی رسید. 4 سال بعد در سال 1980 جیمی کارتر با رونالد ریگان نامزد حزب جمهوری خواه مناظره کرد. در این انتخابات جیمی کارتر شکست خورد. مناظره های تلویزیونی بین نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا طی 4 دهه گذشته به طور منتظم ادامه داشته است.
روخ گلگون لب میگون چشم خمار داری شیرین گفتار داری ایش و ناز و ادا خیرامان رفتار داری شیرین گفتار داری ایش و ناز و ادا خیرامان رفتار داری شیرین گفتار داری
شوریده ای من، خاک پای تو بود روشنی دیده ای من، ای تسلی دلی بسم الله غم دیده ای من، سری من صدقی عشقی تو اگر قار داری، شیرین گفتار داری، روخی گلگون لبی میگون چشمی خمار داری، شیرین گفتار داری، ایش و ناز و ادا پیرامون رفتار داری، شیرین گفتار داری. چرا حلق مرا در کردی، صد رقم جمله فرد هلا و نیرنگ کردی، قار کردی شفا کردی هلا کردی جنگ کردی، چی قدر ناز و ادا.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
رستم لطیف‌زاده، نامزد به مقام ریاست جمهوری از حزب اگراری تاجیکستان، در صحبت به رادیو آزادی گفت در چند از ناحیه‌های تابع مرکز و ولایت‌های ختلان و سوخت با مردم دیدار و ملاقات داشت و معلوم شده است که آنها از حالا انتخاب خود را کردند. من عبدالله اشرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم میکنم. رستم لطیف‌زاده، رئیس حزب اگراری تاجیکستان و نامزد به مقام ریاست جمهوری تاجیکستان، روز 29 سپتامبر در صحبت با رادیو آزادی در این رابطه گفت:
آخری ها معامله دریافتیم که هر کس، هیچ کس نمیگه با کی آواز میتیاد، لیکن علاقه میگن که انتخاب خودشون کردن. دعوت میکنیم که مرحمت اول اینکه اشتراک کنن، دیگه اینکه با طرفداری ما آواز دیان اگر برنامه ما معقول باشد.
مراد محمدشوف، روزنامه‌نگار و تحلیلگر تاجیک، باور دارد که همه نامزدهای دیگر بجز از امام علی رحمان شخصان اداره شونده هستند و نیتی رئیس جمهور شدن را ندارند. او گفت برای چنین نامزدها از جمله لطیف‌زاده اشتراک در چنین معرکه از قبل تحریزی شده کاری آسان نیست.
باور دارم شرکت در انتخابات برای او یک سرباری گران است. حتی در همین وضعیت هم میترسن که مبادا رفتاری انجام دهند، گپ بزنند که به بالا پسند نآید.
محمدشاه به سؤال آنکه چرا در این صورت نامزدها وارد انتخابات شدند، چنین گفت:
ممکن است که حتی چیزی به اینها ندیان. متاسفانه در تاجیکستان طوری مشاهده می شود برخی حاضران چی کاری از بالا فرمایند اجرا کنند.
رستم لطیف‌زاده، مهندس آب، رئیس حزب اگراری و وکیل پارلمان، در انتخابات امساله نخستین نفره بود که نامزدی خود را به منصب پرزیدنت پیشنهاد کرد. منتقدان میگویند نقش لطیف‌زاده از قبل تحریزی شده، او از خود نمیتواند مستقلیت نشان دهد. جانبداران و همکارانش میگویند او در تصمیم گیری های خود از جمله شرکت در انتخابات مستقلانه عمل کرده است و شانس خود را میسنجد. رستم لطیف‌زاده سال 2004 پس از مرگ امیر قراقولوف به کرسی رئیس این حزب تکیه زد. در انتخابات سال 2015 حزب زیر رهبری او پس از حزب حاکم خلق دموکراتی بیشتری آوازها را به دست آورد و با 7 وکیل دومین حزب پارلمانی است که فرکسیا یا فرقه خود را دارد. لطیف‌زاده سال 1960 در ناحیه واسه تولد شده است. دانشگاه اگراری تاجیکستان و اینستیتوت کوهشناسی شهر سنگ پترزبورگ را ختم نموده است. در وظیفه استاد، انجینر یا مهندس کلان اداره تاجیک وادسرای، سردار کمیته حفظ محیط زیست و سرمتخصص شعبه های کشاورزی، اکولوژی و حالت های فوق‌العاده دستگاه اجرایی پرزیدنت تاجیکستان کار کرده است. او پدر 4 فرزند و عین زمان رئیس کمیته عاید به مسئله های اگراری، ذخیره های آب و زمین مجلسی نمایندگان است. منتقدان میگویند همچنین رئیس حزب در تجربه 5 ساله وکیلیش در مسائل داغ کشور صدا بلند نکرده، با مسائل خرد و جزئی اکتفا نموده است. اشاره تحلیلگران به پافشاری او به وارد نمودن کلمه اولاد به قانون درباره زادپروری است که مایه بحث گرم در پارلمان شده بود. مراد محمدشوف، محرری سابقه دار و تحلیلگر امور سیاسی، میگوید تا به حال اظهارات یا واکنش رستم لطیف‌زاده را در مسائل داغ کشور ندیده است. او میگوید نقش رستم لطیف‌زاده در عرصه سیاست تاجیکستان به مثل نامزدهای دیگر است. او گفت
آنها همگی استاتیستند، نه بیشتر از آن. آنها را سیاستمدار گفتن دشوار است. حضورشان در انتخابات تنها برای آن است که رقابت را در میان نامزدها به مقام پرزیدنت جلوه دهند. همچون سیاستمدار ارزش ندارند.
کارشناسان در صحیفه های مطبوعات و رسانه های مستقل تاجیکی از لطیف‌زاده و حزبش کیسگی نام میبرند. زین‌الدین سفروف وکیل مجلسی نمایندگان از حزب اگراری میگوید این ادعا بی‌پایه است. با گفته او مؤسسان در تکیه به ویژگی های اقتصادی و واقعیت های تاجیکستان حزب را تشکیل کردند. او گفت
اگر ببینید در روسیه قریب یک ساده چند تا حزب هست. حزب هایی که با درباره برای ببینید که حزب هست که برای خوبتر کردن پیوه. این یک حزب که قریب 70% جمهوری تاجیکستان صاحب کشاورزی تشکیل میکند. ما نمیتوانیم که بشور مرو مقصد خود ما نمیتوانیم. شهر شده قطعی ما در یک جهه ما این حزب را تشکیل دیم. اکادمی گیدن کلکل امیر بروش در اکتن برنامه خمونه. استادی که ما دیگر خمون همه تشکیل کردیم وای کردیم چی این چی بودنی گفت محصر گفتن میگیرن که این چی
زین‌الدین سفروف میگوید لطیف‌زاده متخصصی ساحه خود شخصی کاردان و راهبری دوربین است که چند از تکلیف و پیشنهادهای او از جمله در ساحه کشاورزی را حکومت به انابت گرفته مورد عمل قرار داد. به این ترتیب یاران و همصفان لطیف‌زاده میگویند او داوطلبانه نامزدیش را به مقام پرزیدنتی گذاشت و تلاش دارد شانس خود را در این کارزار بسنجد. انتخابات پرزیدنتی در تاجیکستان روز 11 اکتبر دایر خواهد شد و در آن پرزیدنت برای 7 سال دیگر انتخاب می‌شود. برای اشتراک در انتخابات امسال بجز از پرزیدنت عمل کننده امامعلی رحمان باز 4 نامزد دیگر عبدالحلیم غفاروف از حزب سوسیالیست، رستم رحمت‌زاده از حزب اصلاحات اقتصادی، رستم لطیف‌زاده از حزب اگراری تاجیکستان و میراج عبدالویف از حزب کمونیست تاجیکستان نام‌نویس شدند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
سوربان صابرقلوفی 50 ساله ساکن دهه لنگر جماعت اورمتن ناحیه عینی روز 25 سپتامبر در داخل خانه‌اش خود را بدار آویخته است. در این باره من علی شیر ظریفی گزارش می‌دهم. نزدیکانش میگویند او پس از تهدید کارمندان مقامات و جنجال های رئیس خوجگی دهخانی لنگر مجبور شده است دست به چنین کار زند. چنین ادعا را مقامات عینی و رئیس خوجگی لنگر به اساس دانسته میگویند نسبت صابرقلوف یگان خصومتی نداشتند. روز 28 سپتامبر در وزارت امور داخلی تاجیکستان گفتند مرگ این ساکن ناحیه عینی را همچون حادثه خودکشی به قید گرفتند و تحقیق آن از سوی مقامات دادستانی شروع شده است. خانواده سوربان در صحبت به رادیو آزادی گفتند او قبل از خودکشی در چند روز اخیر به شعبه کمیته امنیت ملی در ناحیه عینی دعوت شده بعد از بازگشت شکایت میکرده است که بازپرسی میشود و چنین حالت بر روحیه‌اش تاثیر گذاشته است. سازوار صابرقلوف برادر مرحوم در صحبت به رادیو آزادی گفت سوربان را برای ساختمان غیرقانونی منزل دعوت و بازپرسی میکردند. خانواده سوربان صابرقلوف میگویند او را در شعبه کمیته امنیت ملی در ناحیه عینی برای ساختمان غیرقانونی منزل تهدید نمودند. اما روز 28 سپتامبر یک کارمند این اداره در ناحیه عینی چنین ادعا را به اساس دانست. اسماعیل علیف رئیس خوجگی دهخانی لنگر گفت هیچ دلیل وجود ندارد که سبب مرگ این همدیه اش شده باشد. علیف گفت واقعا در مسئله فروش یک کوپروک سوربان با او مخالفت نشان داده بود، ولی آن تنها یک صحبت بود، نه بیشتر از این.
یمون جنگ جنجال نکریم، یمون گپ گزار نکریم، یمون سخت نکریم.
از سوربان صابرقلوف 3 فرزند باقی مانده است. او در بخش خوجگیداری مکتب رقم 40 جماعت اورمتن عینی کار میکرده است. این باری اول است که پیوندان افرادی که خودکشی میکنند تهدید و فشار مقامات را از عاملان دست زدن به چنین کردار میدونند. در گذشتن چنین شکایت ها بارها صدا داده است. طبق اطلاع رسمی سال گذشته در تاجیکستان 632 حادثه دست به خودکشی زدن ساکنان به قید گرفته شده است که در مقایسه با یک سال پیش 51 حالت بیشتر بوده است. در سال 2019 برای به خودکشی رسانیدن نسبت 45 نفر پرونده جنایتی آغاز گردیده بود.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
مسابقه قهرمانی جهان اوید بسامبو
در شهر نووی سادی سربیا برگزار می شود. دسته استرفشن شهری استرفشن در بازی دوری 15 موقف گذاشته لیگ عالی فوتبال تاجیکستان در میدان خود بر تیم فایسکندی واسه با حساب بزرگی 5-2 غالب آمد. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش می کنم. مسابقه قهرمانی جهان آید به سامبو 2020 در شهر نووی سادی سربیا برگزار می شود. در این باره سامانه رسمی فدراسیون بین المللی سامبو خبر داده است. قهرمانی سامبوی جهان 2020 میان بزرگسالان باید در شهر عشق‌آباد برگزار می شود. ولی به علت پاندمی کووید 19 فدراسیون سامبوی ترکمنستان مجبور شد که از دایر کردن مسابقه در سال روان دست کشد. محمود عبداللویف دبیر کلی فدراسیون سامبوی تاجیکستان روز 30 سپتامبر در صحبت با رادیوی آزادی از تصمیم فدراسیون بین المللی سامبو درباره ماه نوامبر امسال گذرانیدن مسابقات قهرمانی جهان میان بزرگسالان و جوانان در سربیا اظهار خوشحالی کرد. او گفت به دلیل پاندمی کرونا ویروس سال روان آید به سامبو یگان مسابقات در سطح بین المللی دایر نشده است. آقای عبداللویف افزود
از طرف فدراسیون بین المللی سامبو در صورت برگزاری این مسابقات ورزشکاران تاجیک می توانند که در این چمپیونات ها شرف ورزشی مملکت را حفظ کنند و در این مسابقات شرکت ورزند.
خبر دیگر، دسته استرفشن شهری استرفشن که در بازی دوری 15 موقف گذاشته لیگ عالی فوتبال تاجیکستان در میدان خود بر تیم فایسکند ناحیه واسه با حساب بزرگی 5-2 غالب آمد، در جدول مسابقه با کسب 32 امتیاز به جای هفتم برآمد. بازی میان دسته های استرفشن و فایسکند 29 سپتامبر در ورزشگاه مرکزی شهری استرفشن دایر گردید. همه 5 گل میزبانان را کاپیتان یا سروان دسته الهام براتوف به ثمر رساند که این اولین پنتاتریک در موسم می باشد. براتوف با 17 گل در رویخط بهترین نشانزنهای مسابقه به جای اول برآمد. 4 بازی دیگری دوری 15 میان دسته های ریگر تدازی ترسنزاده خوجندی خوجند، کوکتاش رودکی استقلال دوشنبه، خطلان باختر لکمتیف پامیری دوشنبه و چسکه دوشنبه دوشنبه 83 برگزار می شوند. به این ترتیب تا انجام مسابقه 29 قهرمانی تاجیکستان میان دسته های لیگ عالی 2 دوری دیگر مانده است. دسته استقلال دوشنبه که در 16 بازی 41 امتیاز به دست آورده است در جدول مسابقه مقام اول را از آن خود کرد. استقلال بار نهم قهرمانی تاجیکستان گردید. دسته خوجند شهری خوجند که با کسب 32 امتیاز در جدول مسابقه در جای دوم قرار دارد، کفالت گرفتن مدال های نقره را به دست آورد. مبارزه برای جای سوم و مدال های برنجی میان دسته های کوکتاش رودکی، خطلان باختر و چسکه دوشنبه اوج خواهد گرفت.
Вы ищете новости? Хотите знать, что происходит?
Последние новости, прямой эфир, видео по запросу, регулярные обновления.
Скачайте наше мобильное приложение на двух языках, таджикском и русском.
میهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه میهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام و به برنامه میهمانی آزادی خوش آمدید. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه مدت 15 دقیقه بعدی همراه شما خواهم بود. مهمان امروزه ما رستم لطیف‌زاده رئیس حزب اگراری تاجیکستان و نامزد این حزب در انتخابات پرزیدنتی می باشد.
رستم لطیف‌زاده 27 نوامبر سال 1960 در ناحیه واسه تولد شده است. سال 1984 دانشگاه اگراری تاجیکستان و سال 1990 دانشگاه کوهشناسی سنگ پترزبورگ را ختم کرده است. در کمیته دولتی حفظ طبیعت تاجیکستان، وزارت ملی و دستگاه اجرایی پرزیدنت تاجیکستان فعالیت کرده است. از سال 2010 وکیل پارلمان می باشد. یک مدت عضو مجلس ملی پلته بالای پارلمان هم بود. سالهای 2013-2014 در وظیفه رئیس ناحیه واسه ولایت ختلان کار کرده است. عضو وابسته اکادمی مهندسی تاجیکستان، آیلدار، صاحب 4 فرزند.
جناب لطیف‌زاده خوش آمدید به برنامه مهمان آزادی. پیش از همه شما را تبریک می‌کنم که به بلندترین مقام کشور نامزد شده. سوال اولی ما این است که باور دارید که پرزیدنت جمهوری تاجیکستان انتخاب خواهد شد؟
هر یک حزب سیاسی وقتی که در مرکه‌های سیاسی تصمیم می‌گیرد که اشتراک نه، البته در مقصد معین شرکت می‌کند و انتخاب از طرف مردم است. البته از همه ارزنده ترین انتخاب می شود و از هر شخصی که رای بیشتری مردم رو صاحب می شود اون کس غالب می شود. من هم البته در این جاده تلاش خواهم کرد.
تخمین از اون چگونه است؟ چند درصد آواز خواهد گرفت؟
باز هم من برای تخمین، برای پیشگویی کردن اونقدر میل رغبت ندارم، لیکن ما تو امروز یک استراتژی و تاکتیک گسترده ای رو پیش گرفتیم که موفق بودن خود رو نشان داد و فکر میکنم که از روی این استراتژی و تاکتیک خود در انتخابات قریب رو شرکت میکنیم و کوشش میکنیم که البته رای بیشتری مردم رو به دست
بیاریم. چون در انتخابات دو انتخابات قبلی پرزیدنتی که نامزدهای حزب شما اشتراک داشتن خیلی رای کمی به دست آوردن.
از نظر شما ما امروز 7 جای در پارلمان کشور صاحب شدیم که این نظر به دعوت پنجمی مجلس نمایندگان، نظر به دعوت چهارمی مجلس نمایندگان بیشتر است. این فکر میکنم که این کم نیست.
رای انتخابات پرزیدنتی،
در انتخابات پرزیدنتی البته این معرکه بسیار مهم سیاسی است. در اینجا طلبات، شرط های اشتراک، البته خودی شخصیت نامزدها دیگر یک نقش موثر میگذارند، البته از این بسیار وابستگی دارد. فکر میکنم که البته معرکه بسیار مرکبی، مشکل و کارهای زیاد در پیش است. برای اشتراک حزبای سیاسی این یک سبقتی بسیارم سطح اولی حساب میرود. من فکر میکنم که ما کوشش خواهیم کرد که از انتخابات های قبلی رای بیشتر مردم رو بدست
بیاریم.
این رو من گفته نمیتونم، چون که هر یک حزب سیاسی در این معرکه علاقه چهار حزب سیاسی مقصد اشتراک کردن خود رو روشن کردن، قرار خود رو قبول کردن دایر به این مسئله و اونها البته تلاش خواهند کرد. امروز غالب اون کسی میباید که با برنامه مشخص و جالب و اعتراف شخصیتی که پیشنهاد کرده میشه از طرف مردم با دست آوردن رای بیشتر البته او شخص بولی میبره.
شما از سال 2014 بعد از درگذشت مرحوم امیر قلقلو رهبر حزب اکبری تاجیکستان هستید. حزب شما در این 6 سال برای کشور و مردم چه کارها را انجام داده است؟
بعد از سال 2005 شروع کنیم با شادروان استاد امیر قرخلوف، وقتی که بار اول سر این مسئله وا خوردیم و اون کس پیشنهاد کردن که امروز یک ضرورتی در فضای سیاسی مملکت تاسیس دادن یک حزبی که دایر به مسائل کشاورزی باشد، دایر به مسائل مبرم دهات کشور باشد، اون کشی جامعه که امروز توجهی بیشتر رو میخواهد به میان آمده است. ما تکلیف و پیشنهاد استاد رو قبول کردیم و با اون پیوستیم و از سال 2005 ما در فضای سیاسی کشور فعالیت داریم و فکر میکنم که علاقه ما نقش موثر خود رو گذاشتیم.
مشخصاً
چون ما در مقام عالی قانونگذاری مملکت شامل گشتیم علاقه سال 2010، البته فعالیت در این مقام هم فعالیت نمایندگی و هم تهیه قانون ها و هم مناسبت های بین المللی می باشد. ما همچون حزبی سیاسی، همچون نماینده حزبی سیاسی در همین سه سمت فعالیت گسترده داشتیم. قانون های زیادی در سایه کشاورزی قبول کردیم و ضمن ملاقات و واخوری ها با انتخاب کنندگان از مشکلات اونها آگاه میشن، اونها رو بررسی میکردیم، به سمع وزارت اداره میرسوندیم. نه تنها انتخاب کنندگان، بخشوی علایده سوهای کشاورزی و سوهایی که با اون ارتباط دارن، ما این مسئله رو دائم پیگیری میکنیم و مورد محکمه چی در سطح کمیته چی در سطح پارلمان دائم میگذاریم.
شما شنونده برنامه مهمانی آزادی هستید. همصحبت ما حسن رستم لطیف‌زاده، رئیس حزب اگراری تاجیکستان و نامزد این حزب به مقام پرزیدنتی. بعد از یک آگهی صحبت را ادامه میدهیم.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
دخن درباره اشتراک وکیلان شما در کار مجلس نمایندگان، در یک مصاحبه شما گفتید که کار حزب شما و وکیلان شما در پارلمان از طرف رسانه ها به طور درست انعکاس نمیگردد. بسیاری ها میپرسند که مثلا وقتی نرخ اینترنت چند برابر گران شد و یا نرخ سیم کارت آسمانی گردید، چرا اعتراض وکیلان شما و شخص خود شما شنیده نشد؟ اونا که این مسئله ها در جامعه ناراضگی زیاده رو به میان آورده.
من طرفداری بهتر کردن خدمات رسانه‌ای کامیکاسیونی اطلاعاتی هستم. در برنامه ما هم این مسئله مشخص گفته شده است. اون سرعت اینترنت و اون امکاناتی که امروز در فضای اطلاعاتی کشور است، من فضای الکترونی رو در نظر دارم، البته طلبگوی زمانی موثر و طلبات زمانی موثر جوابگو نیست.
نمازونم در همون دو مسئله شو خودتانم شاید که در جمعه ناروزگی زیاد در بمیان آورده بود،
شاید
حتی خود پریزیدنت بعدا دخالت کرده این مسئله رو
بله.
هم دادن
بله.
اما ما اعتراض شما و یا وکیلانتان رو
شخصا شاید اعتراض ما رو نشونده باشه، لیکن ما در خودی کمیته ها، در فرکسی حزبی، در خودی جلس های مجلس نمایندگان این مسئله بررسی کردیم و قابل قبول نبودن این قرار ما در اونجا بررسی کرده بودیم.
در یک مصاحبه روزنامه‌نگار و تحلیلگر رجب میرزا از شما پرسید که حزبی شما را، یعنی حزب اکبری را، در رسانه و سخنرانی ها حزب کیسگی می نامند. جواب دادید که این یک مسئله نازک است. منظورتون از مسئله نازک دقیقاً چیست؟
من در اونجا هم شهر داده بودن نوزکی مسئله در چی است. پیش از همه من میخواستم که به همون کارشناس یا تحلیلگر در نخونک شخصا بخورم و دلیل های کیسگی بودن رو از اون کس شنوم. تو جواب صحیح به هم شخصیت دید.
این یاد کیسگی این است که حزب شما در برابر سیاست حکومت هیچ اعتراض نمی کند، به یکون
بله.
قبول کرده حکومت اعتراض ندارد.
در کدام شخص در کدام شکل این اعتراض باید که موجود باشد؟
مثلا هر خونه پیشنون میشد یکون وکیل شما در پارلمان ما اعتراض شما نشونیده.
خب یکون وکیل دیگر رو شنیده. من یک خصوصیتی محکمه مسئله رو در پارلمان گفته گذارم. بله. وقتی که مسئله این قانون یا یک سازشنامه وارد می شود، مسئله دیگری که از لحاظ قانون گذاری باید مجلس نمایندگان اون رو بررسی و محاکمه کند، با کمیته ها وارد می شود. پیش از همه این مسئله در سطح کمیته بررسی کرده می شود. بعد از اون در سطح سر کمیته، یعنی با اشتراک دیگر کمیته های مجلس نمایندگان، بعد از اون شورای مجلس نمایندگان برگزار می گردد که این مسئله بار دیگر دقیقاً در شورای مجلس نمایندگان بررسی می شود و مسئله قریب که در شکل تیار با مجلس عمومی مجلس نمایندگان پیشنهاد کرده می شود و فکر میکنم که در اونجا علاقه بسیار مشکلاتی که بود، مسئله های نفهم بودن، تا اون زمان حال خود رو می آورد.
ببینید این پاسخی که شما داده تقریبا ما از هر یک وکیل مجلس نمایندگان وقتی میپرسیم که از دیگر حزب هم که چرا قانون ها بدون بحث قبول میشن، همین پاسخی که شما داده همین پاسخ رو میگن. اما حالا مسئله نازکی که شما گفتید که حزب شما را کیسگی مینامند و شما گفتید که این مسئله نازک است، چگونه نازک؟
خب شاید نظری شخصانی تحلیلگر یا کارشناسانی نامعلوم بیم یا در نخونک، من بسیار میخواستم با اونو صحبت کنم. این باشد که ما در بسیار مسئله ها هم فکری حکومت هستیم یا اینکه اعتراضی نمیکنیم در مسئله های مهمی که امروز در جامعه بررسی میشن در حیات سیاسی و اجتماعی اقتصادی، لیکن این خیلی نیست. ما شاید نظر دیگر اون باشد که تعدادی اعضای حزب ما، تعدادی اون امروز بعد حزب خلق دموکراتی دومین در جمهوری تشکیل میداد. ما هم رایون و هم عقیده های زیاد داریم در جامعه. نفران زیادی اعضای ما امروز در مقامات رهبری وزارت اداره ها در وظیفه های گوناگون فعالیت دارند. خود من رئیس وقتی که ما نظر خود را در این اون مسئله میگوییم و این مسئله قبول میشد، علاقه فکر کردن در کردیم، ما در این مسئله سهم خود رو گذاشتیم. چون که همچون رئیس کمیته مجلس نمایندگان وقتی که مسئله از کمیته ما به شورا پیشنهاد کرده میشد، به مجلس نمایندگان پیشنهاد کرده میشد، این علاقه این فکر شخصی رهبری کمیته هم هست در اونجا همچون یک حزبی دیگر.
شاهد حادثه شدید، منظره جالب را دیدید و یا خبری مهم شنیدید،
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
این برنامه مهمان آزادی است و همصحبت ما هستند رستم لطیف‌زاده، رئیس حزب اگراری تاجیکستان و نامزد این حزب در انتخابات پرزیدنتی. صحبت را ادامه می‌دهیم.
در هر انتخابات پرزیدنتی کشورهای دیگر دیبت و یا بحث نامزدها تشکیل می‌شود. اگر در دیبت یا بحث زنده با نامزد و رئیس جمهور فعلی امام علی رحمان روبرو شوید، با آن کس چه سوال می‌دهید؟
اول اینکه چون این دیبت شد، من افتخار میکنم که در چون این یک مکالمه اشتراک میکنم. سوال ها البته که در رفتی همون دیبت مشخص میشه.
در ذهنتون آیا سوالی هست که اگر لحالت امکان دیبت،
این دیبت ها بعد از معین شدنی برنامه های حزبی، برنامه های نامزد البته صورت میگیرن، ما تحلیل میکنیم و میبینیم با فرقیت رو سخن میکنیم. اون مشکلات جامعه است، دیدگاه و نظری البته که پرزیدنتی عمل کنده رو میپرسیم و من فکر میکنم اگر چون این دیبت شود، این دیبتی بسیار یک مراقنگیز میشود و تمام شاید همین 9 میلیون اهالی جمهوری تاجیکستان اون رو تماشا کنند.
آخرین سوالم این بود که عبدالله ظاهرف، رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان، شاید در یک اظهارات انتخابات پرزیدنتی ماه اکتبر را غیر قانونی، ضد کنستیتوسیونی و ضد مردمی خواندن و گفتن که از اشتراک در چنین انتخابات دست میکشند. واکنش شما به این گفته ها چی است؟
من گفته های رحمت الله ظاهرش شهر نمیتیم.
واکنش شما چی است به انتخابات که شما حالا اشتراک کردید؟
انتخاباتی که اعلان کرده شده است و دایر میگردد در دایره قانون است، در دایره قانون های عمل کننده. باور کنید وقتی که هر یک قراری در چنین ساعت قبول میشد و قراری خصوصا مهمی که نسبت به چورابیونی مهمی سیاسی تحلیل های زیاد کرده میشوند، وضع امروزه به نظر گرفته میشوند، واقعیت و وقتی که قرار قبول کرده میشد، باور کنید که در اینجا باید شک و شبهه درباره قانونی و غیر قانونی بودن اون نباشد.
شما شنونده برنامه مهمانی آزادی بودید. همصحبت ما بودن رستم لطیف‌زاده، رئیس حزب اگراری تاجیکستان و نامزد این حزب در انتخابات پرزیدنتی. اینجا رسیدیم به پایان برنامه. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه شما را به پناه خداوند بزرگ می سپارم.
سوی تو باز آمدم سلام عزیزم، دوباره زمزم ساز آمدم سلام عزیزم، و بخش به محلی غروبی غنچه سرخم، ایسو وقت نماز آمدم سلام عزیزم، و بخش
تازه‌های تاجیکستان و جهان از استودیوی مرکزی رادیو آزادی تقدیم شما می‌شود. من شلوغ گلخوجا هستم در خدمتتان در برنامه امروز 30 سپتامبر این موضوع را داریم. قدردانی برای نجات از مرگ در شمال تاجیکستان. دو امداد رسان از خودکشی جوان دختری جلوگیری نمودند.
دخترک میخواست با سبب های بعضی اولادی به جای خود خسنه بود، یعنی که در دولا منوشل
ساخت. تاکسی های پنج سومانی در راه های دوشنبه مسافران راحت میکنند. رانندگان نقلیاتی جمعیتی گله
سخوات سلطانی کبیر بسیخ هم بتیان سیگنال بتی دشنون بتیان.
و مساجد قلف بردر نمازگزاران توجیک همون و منتظر بازگشایی مسجد ها در توجیکستان هستند.
جون نمیشید های لیجه میشید است دیگه جو دانو میشید است
ویروس
در مسجد ویروس بود است.
در دوشنبه همایشی تجارتی توجیکستان و ازبکستان با امضای 15 سودشنامه نو با مبلغ 5 میلیون دلار به پایان رسید. در این فورم 300 نماینده دولتی و بخش سرمایه گذاری از دو کشور شرکت داشت. همایش مذکور در دایره جلسه هفتمی کمیسیه بین حکومتی توجیکستان و ازبکستان اوید به همکاری تجارتی و اقتصادی برپا شد. در این گفتگوها هیئت توجیکستان را سروزیر قوی رسولزاده و همتوی ازبکستانی او عبدالله اوریپوف رهبری کردم. حیات بلندپایه ازبکستان 29 سپتامبر به تاجیکستان آمده. پرزیدنت امامعلی رحمان سروزیر عبدالله اوریپوف را دیروز به حضور پذیرفت. در رفت ملاقات طرف ها توسعه همکاری های دو جانبه را بررسی کردند. کمیته حالتهای اضطراری در ولایت سغد به دو امدادگر برای نجات دختری از مرگ سپاسنامه سپرید. روز 28 سپتامبر ساکن 17 ساله شهر گلستان خود را به سیردریا افکند. برای بیرون آوردن او از آب دو جوان به کمک کشید افتند. بعدا معلوم شد که خانم نابالغ مقصد خودکشی را داشته است. فرزون محمدی از قبل مسئولان کمیته حالتهای اضطراری میگوید در سال جاری این اولین حالتی نیست که نجات بخشان ساکنان به استیلو زندگی بیزور رو از مرگ می رهانند.
سردار حالات های استیراری در شهر خوجند دو دانشجو را برای از مرگ رهانیدن یک جوان دختر قدردانی نمود. گزل دوست بای و زمانی که خود را از بلندی پلی مرکزی شهر به دریا انداخت، این دو جوان به کمکش شتافتند و نگذاشتند که او غرق شود. سهراب میرزایف همگی 18 سال دارد و دانشجوی سال اولی دانشگاه تجارت است. او فارغ از درسهایش به حیث اختیاری به کارمندان حالتهای اضطراری کمک میکند. هرچند تجربه همکاریش همگی 3 ماه است، ولی شام 28 سپتامبر با یاری همسال و همپیشهش بهردین شریپوف جان جوان دختری را که ظاهراً قصد خودکشی داشت از مرگ نجات دادند.
یک دخترک از بنین بالای ماست خودش رو پرتافت. ما در امون امتیز شهری در امونجا بودیم، قطعی یکاو بودیم، لطکه چشدیم و اون طرف اینجا آمودیم و دخترک طرفی منیم اونجا تیمورملیک آموده بود.
خروگا پرتفتیم، دخترک رو کشوها کدیم، در لطکه شناندیم، یوری رساندیم، یکم یوری.
به اطلاع نجات دهندگان، دختری که آنها از آب بیرون کشیدند ساکن 17 ساله شهر گلستان بود. او در آن شام سرد تیرماهی با لباسهای در تن داشتهاش خود را از بالای پل اسماعیل سامانی به دریای سیر پرتافت و در موج پرشدت این رود عظیم پیچ و تاب می‌خورد.
در رفتی صحبت یعنی که معاین کردن این نام نسب شخصیتی همون غرق شده معاین کردید که دخترک میخواست با سبب های بعضی اولوی به جای خود قصد نماید، یعنی که در اولا منوقش سر زده است.
به اطلاع بخش سغدی حالت های استیراری از آغاز سال این ششمین حالت دست به خودکشی زدن زنان و دختران است که با وضع بد روانی و اولوی میخواستند قصد به جان خود کنند. حتی یکی از آنها جوان دختری 12 ساله بوده است، ولی با کمک اختیاریان و شاهدان آنها توانستند جلوی این حالتها را بگیرند. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر خوجند.
وزارت کارهای داخلی تاجیکستان میگوید در این اواخر در اساس شکایت شهروندان دوشنبه 33 راننده را جریمه بسته است. مجازات راننده ها در پی رید و بنابر گفته مقامات انتظامی نقض قاعده های حرکت در راه صورت گرفته است. طبق مشاهده ها از این گونه رید ها اکثرا راننده های تاکسی های به اصطلاح پنج سومانی گله میکنند، زیرا پاندمی کرونا ویروس در این ماه شماره چنین تاکسی ها را در پایتخت بیشتر کرده است. هرچند مقامات فعالیت چنین تاکسی ها را غیر قانونی نام میبرند، ولی نرخ خوب و خدمات فوری آن را محبوب مسافران نموده است. شهلای عبدالله موضوع را پیگیری نمود.
رستم راننده تاکسی معروف با پنج سومانه است. تاکسی رانی او از ناچاری است، چون راهش به روسیه بسته است و در داخل تاجیکستان هم جایی کار ندارد.
روز به روز بازار مانده، با تاکسی مانده دیگه کار نیست، چیکار کنم مردم؟
تاکسی های معروف با پنج سومانی در دوشنبه تقریبا 10 سال قبل پیدا شدند. این نوی تاکسی ها معمولا در کوچه های مرکزی پایتخت حرکت کرده، برای وزی پنج سومانی به ساکنان دوشنبه خدمت رسانی میکنند. مقامات با اشاره به غیر قانونی بودن کار تاکسی ها پیوسته نسبت آنها رید میگذرانند. به تاکید مقامات این تاکسی ها برای کشاندن مسافران باید رسما اجازت گیرند.
بو تاکسی که خچرونا مشغول میشه، همو کدکسی و قوارون که مامور خطی موده 510 غیر قانونی مشغول شدن به مسافر کشونی با و برافت دیگر واسطه نقلات جمعیتی خلال میرسونن، دغلونا وایرون میکنن قاعده حرکتی رو.
اما مسافران بودن تاکسی های پنج سومانی رو برای فوریت و ارزونیشان لازم میدونند،
چون که مثال تاکسی هستن 33 که 4 تا 1 اینو قیمت هم مثال از 10 سومان میشد، اگر از ایرپورت تو زرافشان رو مثال با گفتی بعضی ها 40 سومان میشد.
بعضی ها کار دارن مصد تیز رسانتون در کرای هم باشد جمعیت در خوب ترای.
ولی تنها مقامات نیستند که از کاری راننده های تاکسی های پنج سومانه ناراضی هند. برخی رانندگان نقلیات مسافر کش هم نگرانی میکنند که این نوی تاکسی ها به حرکت آنها خلل میرساند.
را نمیتیان گذاشتن سخوات سلطانی کبیر بسوخ هم میتیان سیگنال میتی داشتون میتیان.
بنا به اطلاع شهرداری دوشنبه، حالا در پایتخت 11 شرکت تاکسی رانی با بیش از 2000 نقلیات به مردم خدمت میکنند. اما برخی ها تعدادی واقعی تاکسی ها را در پایتخت تاجیکستان تا 20000 عدد ارزیابی میکنند. در این رقابت تاکسی های پنج سومانی ناکام نیستند. از اینجاست که بعضی تاکسی های رسمی هم بعضن نقش پنج سومانی را گذاشته طبق معیارهای آن مسافر میکشانند.
شما برنامه خبری رادیو آزادی را تماشا دارید. در ایالات متحده آمریکا نخستین مناظره انتخاباتی بین دونالد ترامپ و جو بایدن نامزد از حزب دموکرات برگزار شد. مناظره های تلویزیونی بین نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا تا 4 دهه گذشته به طور منتظم ادامه داشته است. مباحثه نوبتی بین دو نامزد در ایالت اوگایو آغاز شده 1.5 ساعت دوام کرد. کامرسیاتو در همین باره میگوید.
نخستین مناظره تلویزیونی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و جو بایدن نامزد حزب دموکرات 35 روز پیش از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا برگزار شد. به سبب پنجشنبه بیماری کرونا ویروس نو، دو نامزد در آغاز مناظره از دست دادن با یکدیگر خودداری کردند. کریستوفر اوالیس خبرنگار شبکه فاکس نیوز مجری این مناظره بود. بر اساس قرعه کشی دونالد ترامپ این مناظره را آغاز کرد. سوال اول درباره دادرس امی کانی بارت بود. دونالد ترامپ در پاسخ به این پرسش گفت که ما در انتخابات پیروز شدیم و حق داشتیم که نامزد عضو دادگاه عالی را معرفی کنیم. در بخش دیگری از مناظره های نامزدهای ریاست جمهوری آمریکا، مجری از دونالد ترامپ پرسید که آیا او در سالهای 2014 و 2017 چقدر انداز یا مالیات سپرده است؟ دونالد ترامپ در پاسخ گفت که او میلیون ها دلار انداز پرداخته است. دونالد ترامپ در ادامه مناظره گفت که چرا همسر شهرداری مسکو 3.5 میلیون دلار به هانتر بایدن پسر جو بایدن داده است. جو بایدن در جواب تاکید کرد که معین شد این گزارش درست نیست و فرزند او هیچ کاری نادرست انجام نداده است. مناظره با بحث درباره اینکه نامزدها نتیجه رای پرسی را خواهند پذیرفت یا نه انجام یافت. جو بایدن واضح گفت است که با روشن شدن نتیجه ها آن را خواهد پذیرفت. اما دونالد ترامپ به سوال در این باره جوابی روشنی نداده است. مناظره نامزدهای انتخاباتی ریاست جمهوری آمریکا 90 دقیقه ادامه کرد. این مناظره در 6 محور گذشته دونالد ترامپ و جو بایدن، دادگاه عالی آمریکا، پندمی فراگیر، اقتصاد، اعتراضهای نژادی و خشونت در شهرها و شفافیت انتخابات برگزار شد.
برمیگردیم به تاجیکستان. در بهار امسال دقیق ترش از ماه مارت حکومت تاجیکستان بنابر پاندمی کووید 19 در مکتب ها تعطیل اعلان کرد، فعالیت مسجد ها، کاری بازار ها و طربخانه و مکان های آرایشی را محدود نمود. با گذشت چند ماه خوانندگان به تحصیل برگشتند و مؤسسه های دیگری تجارتی و معیشی فعال شدند، بجز از مسجد ها و جماعت خانه ها که تا هنوز برای نمازگزاران دستنورس هستند. چرا؟ مولا رجب یوسفی و شهلوی عبدالله پرسجو کردند.
در حالی که بسیاری از محدودیت‌های وابسته به کووید 19 در تاجیکستان برداشته شدند، برخی ساکنان می‌پرسند که چرا در این مسجدها گشوده نمی‌شود؟ عبادتخانه‌های تاجیکستان از 18 اپریل به خاطر پیشگیری از پنجشنبه کرونا ویروس بستند. این سوال هم زیاد صدا می‌دهد که آیا بیماری تنها در مسجد پهن می‌شود؟
در این قد کوچه گشته سمی و اتوبوس نه. پر ای آدم ویروس و جنا شوخه در مسجد نشیده. اندام جام ماسک میکشی میره توات عبادت میکنی این خوب نیست اخی
ما جون نمیشیده لایجه میشیده است دیگه جو دل نمیشیده است
ویروس
ها به مسجد ویروس بوده است.
مقامات تاجیکستان درباره بسته بودن مسجدها دلیل خود را دارند. مسئولین کمیته دین و تنظیم انعنه گفتند مسجدها تنها بعد از خلاصه ستاد جمهوری مقابله با کووید 19 باز می شود.
این همه در صلاحیت ستاد جمهوری و وزارت تندرستی است. اگر آنها صلاح می دهند مثلا باید مسجد و فعالیت کنند و اون برای با وضع فعلی اپیدمیولوژی موافق هست، ما اومده هستیم و اتحاد دینی کشور هم اومده هستند که فعالیت خود از سر گیرند. اما کمیته دین وضع فعلی اپیدمیولوژی کشور تشخیص کرده نمیتوند که تا چه اندازه مثلا ما اومده هستیم که همین فعالیت اتحاد دینی از سر گیریم.
در وزارت تندرستی برده آزاده گفتند من این نمازگزاری در مسجدها به خاطر پیشگیری نسل کلانسال از کووید 19 است، چون به گفته مسئولین این نهاد نسل کلانسال در برابر پاندمی قشر آسیب پذیر است.
نزدیک 6 ماه است که در این مسجدهای تاجیکستان برای نمازگزاران بسته است و معلوم نیست که کی باز می شود. مسجدها در تاجیکستان یکی از مکانهای اصلی تجمع می باشند و روزهای جمعه در اینجا ازدحام بزرگ جمع می شود. مقامات این کار را یکی از دلیلهای اصلی بسته‌شوی مسجدها می دانند که چون به تاکید آنها جمع شوی بیشتری آدمان باعث پهن‌شوی بیماری کووید 19 می گردد. برخی پیشنهاد دارند که تاجیکستان از تجربه کشورهای اسلامی استفاده برده با رعایت قاعده‌های بهداشتی گزارشان نماز را در مسجدها اجازه دهد.
این بار دوم است که نمازگزاری دست جمعی در مسجد و جماعتخانه های تاجیکستان منع می شود. بار اول در ماه مارت عبادتخانه ها برای 2 هفته بسته بودند. در تاجیکستان حدود 4000 عبادتخانه رسما ثبت شده است. مولا رجب یوسفی، شهلای عبدالله، آزادی دوشنبه.
و شهرداری مسکو سرگئی سابیانین اعلام کرد که در رابطه با افزایش کووید 19 خوانندگان مکتب ها از 5 تا 18 اکتبر به تعطیل فرستاده می شوند. اما این تعطیل به باغچه های کودکان ربط ندارد. روز 25 سپتامبر مقامات مسکو رسما از ساکنان 65 ساله به بالا خواستند که بدون ضرورت از خانه نبرایند. دوستان عزیز، فرصت برنامه ما اینجا به پایان میرسد. اخباری از این بیشتر را در سامونه رادیو آزادی زیر نشانی www.azadi.org بخونید و نوارها را در صفحه آزادی ویدیو در یوتیوب ببینید. یادتان نرود از آن فردا صبح بر وقت ما شما را در نوید بامدادی با خبرهای نو تازه منتظر خواهمان. تا آن دم خدا نگهدارد.
خرج می‌ساخت.
من میگم خیلی ارزان کرد، 2-3 تومن ارزان.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم
میکنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبوده جمعشون با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شما بگو خوش هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است که رفتار کنیم.
www.azadi.org.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را از من میرزا نبی خالق زاد میشنوین. شورای امنیت سازمان ملل متحد از نیروهای ارمنستان و آذربایجان خواسته است که فوراً به جنگ بر سر منطقه قره‌باغ کوهی پایان دهند. این دعوت پس از 3 روز درگیری ها در مرز دو کشور صدا داد. در اظهارات از 29 سپتامبر کشورهای عضو شورای امنیت از دعوت دبیرکل آنتونیو گوتریش پشتیبانی کردند که از جانب ها خواسته است شدت تشنج را پایین بیارند و به مذاکرات پردازند. شورای امنیت از گزارش ها درباره اقدامات گسترده نظامی در منطقه قره‌باغ کوهی ابراز نگرانی کرده، استفاده از زور را به شدت محکوم نموده است. در ژنو کمیسیون عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد هم ارمنستان و آذربایجان را به ختم درگیری ها دعوت کرد. روینا شمدسان سخنگوی رهبری این نهاد گفت:
ما را از سرگیری درگیری ها در خط تماس در منطقه جنگی قره‌باغ کوهی نگران کرده است و بلافاصله خاتمه یافتن جنگ را تقاضا میکنیم. ما از گزارش هایی که درباره تلفات انسانی و جراحت ها و خراب شدن خانه های مردم و زیربنا ها خبر می دهند بسیار افسرده شدیم. ما از همه جانب ها دعوت میکنیم که حقوق بین المللی و قانون های بشری بین المللی را احترام بکنند، بخصوص حمایت مردم و اونهایی را که در قلمروهای جنگی قرار دارند تامین کنند و از خسارات به زیربناهای مدنی جلوگیری بشود.
نزاعی اخیر بین ارمنستان و آذربایجان، شدیدترین نزاع از سال 2016 به این طرف نامیده می شود. هر دو طرف گفتند در درگیری های روزهای گذشته چندین نفر کشته و زخمی شدند. مقامات تاجیکستان گفتند که منتظر نتیجه های نهایی آزمایش واکسن روسی بر ضد کووید 19 هستند و سپس بر سر خرید آن صحبت خواهند کرد. سمرالدین علیزاده معاون وزیر تندرستی تاجیکستان روز 3 سپتامبر در یک نشست در دوشنبه گفت فعلا با روسیه درباره خریدن واکسن ضد کرونا ویروس گفتگو ندارند و افزود تنها بعد از آن که واکسن ضد کرونا ویروس در روسیه همه زینه های سنجش را گذرد درباره خریدن آن می اندیشند. چون این اظهار نظر معاون وزارت تندرستی تاجیکستان در حالی است که قبلا منبعها در همین وزارت گفته بودند حکومت تاجیکستان با مقامات روسیه شرایط خریدن واکسن ضد بیماری کووید 19 را بررسی میکند. روسیه روز 11 آوگوست اعلان کرد که واکسن ضد کووید 19 را رسما ثبت کرده است، ولی یک عده پژوهشگران به کارآمد بودن آن شبهه دارند. یفگنی نیکولین، یک مرد روس، برای حمله های کیبری با لینکلن، دراپ باکس و چند شرکت دیگر به 7 سال زندان محکوم شد. این حکم از سوی یک دادرس دادگاهی فدرالی در سان فرانسیسکو روز 29 سپتامبر اعلان شد. دادرس گفت این حکم 88 ماهه تقریبا 4 سال را که نیکولین پشت پنجره های زندان، تأثیر پندمی کووید 19، مشکل زبانی و سیستم دادگاهی را که وی با آن آشنا نیست در نظر می گیرد. دادرس همچنین گفت نیکولین یک دختری 10 ساله در روسیه دارد و مادرش ممکن است آنقدر زنده نماند که او را دوباره ببیند. وکالتداری او والری نیچای گفته است که مادر نیکولین در سالهای اخیر 4 بار عملیات جراحی ستون مهره را پس سر کرده، 3 بار سکته مغزی کرده است. مجازات نیکولین روند تقریباً 4 ساله را که با بازداشت وی در جمهوری چک در اکتبر سال 2016 آغاز شد به پایان می رساند. نیکولین تیرمای سال 2016 در جمهوری چک بازداشت شد. امریکا او را در حمله های کیبری با سامانه های شرکت لینکدین، دراپ باکس و فارم شپرینگ گمانبر می دانست. روسیه نیز علیه نیکولین پرونده دارد، اما صرف نظر از درخواست مسکو برای استرداد، جمهوری چک 3 مارس سال 2018 او را به ایالات متحده امریکا استرداد کرد. یفگنی نیکولین خود را گناهگار نمی شمارد. وزارت اطلاعات بلاروس خبر داد که نشریه آنلاینی تودبای از 1 اکتبر امسال به مهلت 3 ماه از عنوان واسطه اخبار عام محروم کرده شد. فرمان را وزیر اطلاعات بلاروس ایگور لوتسکوی امضا کرده است. در تودبای گفتند که به مانند پیشین همچون رسانه آنلاینی فعالیت خواهند کرد. مسئولان تودبای میگویند ثبت نام سامانه اینترنتی در بلاروس همچون نشری آنلاینی خصوصیت اختیاری داشته بر رسانه چند امتیاز میدهد. از جمله کارمندان آن قانونی حق دارند که در منطقه زد و خوردهای مسلحانه، وضعیت فوق‌العاده، چاره‌بینی های عمومی و مکانهای دیگری تجمع آدمان حاضر شده از آنجا خبر دهند. تودبای همچنین واسطه های اخبار عام در بلاروس تنها ماه ینوری سال گذشته به قید گرفته شد. آن از زمان تأسیسش در سال 2000 تا این دم بدون این مقام فعالیت میکرد. سامانه خبری مستقل تودبای معرکه های اخیری پیش از انتخاباتی بلاروس و همایش های اعتراضی با طلب بازنگری نتیجه انتخابات را فعالانه باستا میکرد.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
پلیس روسیه شب 28 سپتامبر تقریبا 40 مهاجر تاجیک را در ناحیه ادینسووی مسکو بازداشت کرده است. مهاجران میگویند یک روز باز گرسنه و در شرایط ناخوب هستند. پلیس گفته است مهاجران را به سبب نداشتن پتند یا اجازه کار در ناحیه ادینسوو دستگیر کرده است. من مومین احمدی تفصیلاتی بیشتر دارم. یکی از مهاجران بازداشت شده با ارسال نوار روز 29 سپتامبر به رادیو آزادی گفت که آنها را شام گذشته به شعبه پلیس برده مجبور کردند فرش های بنا را بشویند. او گفت
اگر روز شدم اخیر سن نمیشد اما پودا نمیشش دگه نمیش گیش نه نمیشه وای نه بچه چه خواه اگه نگیده غلطی دگه همه خیلی کاروش.
در کنسولگری تاجیکستان در مسکو گفتند که از بازداشت مهاجران خبر دارند و در دایره قانون با آنها کمک میرسونند. محمد صابیروف یک فعال حقوق در روسیه که بازداشت این گروه مهاجران را پیگیری کرده است میگوید آنها را به دادگاه بردند. با گفته او اکثریت بازداشت شده ها پتنت مسکو دارند که با آن کار کردن در ادینسوا ممکن نیست. او گفت
اکثریت اونا متاسفانه پتنت ندارند و یا اینکه با پتنت مسکو در شهر ادینسوا کار کردن با پتنت مسکو در ولایت های مسکو متاسفانه کار کردن ممکن نیست و مهاجرانی که پتنت مسکو دارد در حدود ولایت مسکو حق کار کردن را ندارد. ما صحبت کردیم بچه ها را برده یعنی سری سود جریمه کرده جواب میتین اما تا 15 دکبر حقی یعنی بگیم ورود الممنوع یعنی حق دپارتاسیا کردن رو ندارد.
بر اساس قانون های روسیه مهاجران در هر شهری که پتند یا خود اجازه کار دارند باید در آنجا کار کنند. این فعالی حقوق مهاجران میگوید اگر بیرون از قانون با آنها برخورد شود برای بررسی ارزی آنها در مقامات روسیه تلاش خواهند کرد. روز 9 سپتامبر نیز حدود 50 مهاجر تاجیک در ناحیه شیروینکای ولایت مسکو گفتند صبح بر وقت از طرف شخصانی که به ادعای آنها در تن لباس کارمندان دسته زودعمل یا آمان روسیه را داشتند لاتوکوب شدند. نوار لحظه لاتوکوب شدن مهاجران به دست رادیو آزادی نیز رسیده بود. در یکی از نوارها دیده می شود که مهاجران را افراد نقاب پوش از بنای بلنداشیانه به صحنه حوالی بیرون کرده با چوب دست در پای و پشت آنها می زنند. به این حادثه سازمان های دفاع از حقوق مهاجران توجه کردند ولی اکثر مهاجران از شکایت به اداره های دخلدار خودداری کردند. آنها می گویند در نظام دادگاهی روسیه حق مهاجران عادلانه حمایت نمی شود. در نهایت چون این بحث ها به منفیت مقامات روسیه حل می شود و آنها از حق کار در این کشور محروم می گردند. به حساب های رسمی حدود 1 میلیون شهروند تاجیکستان سالانه برای کار به روسیه می روند. پیوسته از نقض شدن حقوق آنها در شبکه های اجتماعی نوار نشر می شود.
سلام، اگر خط و خبر می خواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی می گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپ ما را بگیرید.
نخستین مناظره تلویزیونی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و جو بایدن نامزد حزب دموکرات سه شنبه 29 سپتامبر 35 روز قبل از انتخابات ریاست جمهوری برگزار شد. به سبب پهنشوی کرونا ویروس دو نامزد انتخابات پرزیدنتی در آغاز مناظره از دست دادن به یکدیگر خودداری کردند. تفصیلات را در این گزارش
از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. کریستوفر او آلس خبرنگاری شبکه فاکس نیوز مجری این برنامه بود. بر اساس قرعه کشی دونالد ترامپ این مناظره را آغاز کرد. نخستین سوال درباره دادرس امی کانی بارت بود. دونالد ترامپ در پاسخ به این پرسش گفت که در انتخابات پیروز شدند و حق داشتند نامزد عضویت دادگاه عالی را معرفی کنند. امی کانی بارت روز شنبه 26 سپتامبر و 8 روز بعد از مرگ روس بادر گینزبورگ دادرس دادگاه عالی آمریکا از سوی دونالد ترامپ معرفی شد. جو بایدن در پاسخ گفت این حق مردم است با رأی خود رئیس جمهوری آینده را انتخاب کنند و او میبایست نامزدی دادگاه عالی را معرفی کند. در بخش دیگری از مناظره های نامزدهای ریاست جمهوری مجری از دونالد ترامپ درباره گزارش های اخیری روزنامه نیویورک تایمز پرسید. مجری پرسید آیا او در سالهای 2014 و 2017 چی قدر انداز پرداخته است؟ دونالد ترامپ در پاسخ گفت که او میلیون ها دلار انداز پرداخته است. اما مجری بار دیگر تاکید کرد که به طور مشخص چی مقدار در سالهای 2016 و 2017 انداز پرداخت کرده اید. دونالد ترامپ در پاسخ تاکید کرد که در این دو سال میلیون ها دلار انداز پرداخت کرده است. دونالد ترامپ در ادامه مناظره گفت که چرا همسر شهرداری مسکو 3.5 میلیون دلار به هانتر بایدن پسر جو بایدن داده است. جو بایدن در پاسخ تاکید کرد معین شد که این گزارش درست نیست و فرزند او هیچ کاری نادرستی را انجام نداده است. مناظره با بحث درباره اینکه نامزدها نتیجه رای پرسی را خواهند پذیرفت یا نه پایان یافت. جو بایدن واضح گفته است که با روشن شدن این نتیجه ها آن را خواهد پذیرفت. اما دونالد ترامپ به سؤال در این باره پاسخی روشن نداده است. مناظره نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا ساعت 21 به وقت شرق آمریکا در ایالت اوهایو آغاز شد و 90 دقیقه ادامه کرد. این مناظره خیلی تیز و تون گذشت. جو بایدن گفت
شما بدترین پرزیدنت آمریکا هستید.
بگذار بگویم جو من در این کار بیش از 47 ماه هستم و در این مدت نظر به کاری 47 ساله که شما انجام دادید من کاری بیشتر انجام دادم.
این مناظره در 6 محور گذشته دونالد ترامپ و جو بایدن، دادگاه عالی آمریکا، پاندمی فراگیر، اقتصاد، اعتراضهای نژادی و خشونت در شهرها و شفافیت انتخابات برگزار شد. نخستین مناظره تلویزیونی نامزدهای انتخابات پرزیدنتی آمریکا در 26 سپتامبر سال 1960 بین جان کندی نامزد حزب دموکرات و ریچارد نیکسون معاون ریاست جمهوری و نامزد حزب جمهوری‌خواه برگزار شد. این مناظره را 70 میلیون تماشا کرده بودند. در این انتخابات جان کندی به پیروزی رسید. ولی پس از این انتخابات مناظره تلویزیونی بین نامزدهای انتخابات پرزیدنتی تا سال 1976 برگزار نشد. اما در انتخابات پرزیدنتی سال 1976 مناظره های تلویزیونی بین نامزدها دیگر بار دایر شد. در این سال جرالد فورد رئیس جمهوری آمریکا و نامزد حزب جمهوری خواه با جیمی کارتر نامزد حزب دموکرات مناظره کرد. در این انتخابات جیمی کارتر به پیروزی رسید. 4 سال بعد در سال 1980 جیمی کارتر با رونالد ریگان نامزد حزب جمهوری خواه مناظره کرد. در این انتخابات جیمی کارتر شکست خورد. مناظره های تلویزیونی بین نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا طی 4 دهه گذشته به طور منتظم ادامه داشته است.
لبی میگون چشم خمار داری شیرین گفتار داری عشق و ناز و ادا پیرامان رفتار داری شیرین گفتار داری عشق و ناز و ادا پیرامان رفتار داری شیرین گفتار داری شوری دای من خاک پای تو
رو بود روشنی دیده من، ای تسلی دلی بسم الله هم دیده من، سری من صدقی عشقی تو اگر کار داری، شیرین گفتار داری